جز تو را این کار میکنم. من عاشق تو اقرار میکنم.
هر کسی با خدا رفیق بشه وقت اعتماد میکنه، توکل میکنه، وقت دل تو سختی ها هم بر اون میسپاره و کم نمیاره. خدا میفرماید اگر کسی تقوا داشته باشه با من معامله بکنه، خط قرمزهای منو زیر پا نگذاره، خط قرمزهای من رو زیر پا نگذاره، من راه رو براش باز میکنم، گشایش تو کارش ایجاد میکنم و از اونجایی که گمان نمیکنه براش روزی میفرستم، از اونجایی که به گمانش هم نمیرسه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر کسی تکیهش بر خدا باشه خدا بسشه، کم دیگه نداره. ان الله بالغ امره، خدا به هر چی که بخواد میرسه، خدا سوار کاره، خدا زمین خوردنی کار از دستش در نرفته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، منتها یه مقدراتی رو پروردگار عالم تو عالم قرار داده برای امتحان بنده.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعات و عبادات شما خوبان و بزرگواران مورد قبول درگاه هدیت قرار گرفته باشه. از همه شما التماس دعا داریم. رسیدیم به بخش احکام و صحبت‌های جناب حجت الاسلام المسلمین علی آقا بابا رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما همراهان گرامی، وقتتون بخیر باشه. در بخش پاسخگویی به مسائل شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. اسراف در لغت به معنای تجاوز از حد و میان روی هست. قرآن کریم می‌فرماید کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، سوره مبارکه اعراف آیه 31. بخورید و بیاشامید ولی زیاده روی نکنید که خداوند اسراف کاران رو دوست نداره. غذای مورد نیاز بدن هر قد که باشه خب اسراف محسوب نمیشه، اما خوردن بیجا، پرخوری و زیاده روی مکروهه. اینو دقت بکنیم. برخی از مردم تصور میکنن که فقط دور ریختن اسرافه، در حالی که زیاد روی در مصرف اسراف محسوب میشه. البته هم اسراف زیاد روی در مصرف و هم آسیب به خود انسانه، که این آسیب رساندن به جسم، آسیب رساندن به تن، خود همین هم قطعا اشکال داره و حرام هست. چیزی رو که من میدونم برام ضرر داره بخوام زیاده روی بکنم یا مصرف بکنم و اینجا به خودم آسیب بزنم، هم اسراف محسوب میشه و هم گناه دیگر که ضرر زدن به بدن هست. چند نکته رو هم راجع به خواب خدمت شما توضیح بدیم. خواب دیدن نشان خوب یا بد بودن نیست. ما نباید با یه خوابی که میبینیم به کسی بدبین بشیم. یعنی ملاک خوب یا بد بودن افراد به نوع خواب دیدن نیست. با خواب چیزی ثابت نمیشه. مثلا کسی در خواب ببینه که جزو سادات هست، نه خیر، صرف یه خواب دیدن چیزی ثابت نمیشه. مورد بعدی این که خواب دیدن موجب تکلیف یا سقوط نمیشه. اگر مثلا خواب دید که باید یه کاری رو انجام بده، اون کار به گردنش واجب نمیشه. یا در خواب دید که یه کاری که داره انجام میده باید ترکش بکنه، واجب نیست که این کار رو ترک بکنه. یعنی خواب ملاک عمل نیست. اینو دقت بکنیم. و نکته بعدی راجع به خواب این که خوابنامه هایی که با مضامین مختلف بین مردم پخش میشه، که مثلا پیامبر یا امام رضا علیه السلام چون این دستوری رو مثلا دادن، تکلیفی رو ثابت نمی کنه و نوشتن چنین خوابنامه هایی روی جلد و اوراق قرآن و مفاتیح مساجد و زیارتگاه ها گناه محسوب میشه. البته ما داریم که بعضی از خواب ها در یک زمانهای خاص اگر دیده بشه بعضن تعبیر داره، اما خیلی هم نباید به خواب توجه بکنیم یا خواب رو ملاک عمل یا ترک عمل قرار بدیم. هر کجا هستید موفق باشید. خدا نگهدار.
همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب به پایان رسید. امیدوارم برنامه امروز هم مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع شده باشه. به اتفاق همکارانم تا فردا و برنامه دیگر از سری برنامه های به افق آفتاب شما عزیزان رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
یکی از چیزهایی که باید شما به عنوان قاری در نظر داشته باشید مهندسی تلاوته.
دهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع مهندسی تلاوت.
الا یا حامل الوزر الثقیل فما اغراك بالعمر الطویل.
استادان و پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود در موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آذر ماه به شورای عالی قرآن ارسال نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید. شورای عالی قرآن.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پیش از اینها کجا دیده بودم، در آینه لحظه ها دیده بودم. تو دیروز من بودی ای باغ رویا، تو را از ازل آشنا دیده بودم. کمانت تو خواب دم صبح بودی و یک لحظه شاید تو را دیده بودم. نپرسیدم اسم تو را از کسی، من تو را با دلم هم صدا دیده بودم.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. خانم ها آقایان، به شما سلام میکنم. شما رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید. آرزو میکنم که در هر جای کشورمون که هستید روز و روزگار بر وفق مرادتون باشه. موضوع برنامه امروز ما آموزش عشایر بعد از شهریور سال 1320 هجری شمسیه. لطفاً با ما همراه باشید. مجدداً عرض ادب و احترام داریم به شما شنوندگان محترم رادیو ایران. امروز با برنامه سری در تاریخ معاصر و موضوع آموزش عشایر بعد از شهریور سال 1320 هجری شمسی در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون، سرکار خانم دکتر الهام ملکزاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشورمون هستیم. خانم دکتر، مجدداً به شما سلام میکنم. روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، روز شما هم بخیر. بنده هم عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. سوال اول رو اینگونه شروع کنم، چون موضوع آموزش عشایر بعد از شهریور سال 1320 و اون اینکه وضعیت مدارس عشایری کشور ما بعد از شهریور 1320 به چه صورتی بود و به چه سمت و سویی داشت پیش می‌رفت؟
بله، در این مقطع زمانی چیزی به اسم مدرسه عشایری به عنوان یک نهاد رسمی نداریم.
بله.
بلکه همون اقدام اولیه است که با مشاهدات بهمن بیگی صورت گرفت. با توجه به همه مشاهدات عینی و تجاربی که به دست آورد در زمینه آموزش عشایری، بهمن بیگی با وجود این که دانش آموخته حقوق بود و مدتی هم کار حقوقی انجام میداد، اما تصمیم گرفت که معلمی رو پیشه کنه و آموزش عشایری رو به عنوان کار خودش انتخاب کنه.
بله.
اون میخواست که این مکتب خانه ها و مدرسه های خصوصی رو گسترش بده و نعمت سواد رو برای عشایر به صورت همگانی در بیاره.
بله.
تا اونجایی که حتی ما میبینیم در آثاری که از خودش به جای گذاشته و ما در اون اندیشه ها و رویاهای اون رو میبینیم که تبلور پیدا کرده، به طور مثال در کتاب بخارای من ایل من گفته که میخوام کاری کنم که فقیر هم مثل غنی و چوپانزاده هم مثل خانزاده بر این سفره کریمانه بنشینند. سفره کریمانه منظورش مدارسی بود که در اون آموزش ببینند. به طب برای شروع این کار بزرگ دستش خالی بود و به همین لحاظ سراغ وزارت فرهنگ رفت، درخواست کمک کرد، اما به قول خودش خیلی زود فهمید که مسئولان وزارت فرهنگ فقط سرگرم تهیه و تدارک آموزش شهری ها و روستایی ها هستند.
چرا؟
مجالی برای کمک به اون و هموار کردن راه آموزش عشایری نداشتن. دلیلم داشت. واقعیت این بود که علاوه بر هرج و مرجی که بعد از شهریور 20 در ایران رخ داده بود و تمام کشور رو فرا گرفته بود، ایران به اشغال در اومده بود، پادشاهی رفته بود، پادشاه جوانی بر سر کار اومده بود که اصلا قدرت دستش نبود، شورش عشایر رو ما در جنوب داشتیم، فعالیت گسترده حزب توده رو ما داریم و همه باعث می شد که دولت‌های مستعجلی که در دهه 20 بر سر کار می اومدن ناتوان از برطرف کردن این معضلات متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشن. تو این موقعیت تنها چیزی که مجالی براش نیست که بخواد بهش رسیدگی بشه اساساً سازمان آموزش و پرورش بود و نهایتاً اصلی ترین کار این بود که بخوان حالا فقط آموزش و مدارس رو نگه دارن.
بله.
دیگه جایی برای آموزش عشایری باقی نمیموند و بیشتر اهتمام وزارت فرهنگ این بود که بتونه مدرسه ها رو جوری کنترل کنه که بدون تنش سیاسی به کارشون ادامه بدن و حداقل کلاس ها تعطیل نشن.
بله.
به همین دلیل طرحهایی که برای بهبود اوضاع آموزشی از طرف محمد بهمن بیگی ارائه شد به وزارت فرهنگ هیچ کدوم به منصه ظهور نرسیدن، روی کاغذ باقی موندن. حتی برنامه‌هایی که خود دولت در دست داشت، نمونه‌هایی از طرح‌ها و فعالیت‌هایی که درباره آموزش عشایر بدون سرانجام موند رو حالا اگر فرصتی باشه من خدمتتون عرض می‌کنم که همه اونها رو کاغذ موند و به جایی نرسید.
Thank you.
درود میفرستیم به یکان یکان شما شنوندگان رادیو ایران که از این لحظه به بعد با برنامه سیری در تاریخ معاصر همراه شدید. موضوع برنامه امروز ما وضعیت مدارس عشایری بعد از شهریور سال 1320 هجری شمسی و آموزش عشایری بعد از جنگ جهانی هستش. خانم دکتر ملکزاده، در قسمتی از صحبتهاتون در حالا مبحث قبلی اشاره کردید که وضعیت مدارس عشایری به چه صورت بود؟ مرحوم محمد بهمن بیگی چه به قول معروف مرارتها و رنجها و دردهایی کشید؟ چقدر طرحش ناتمام موند؟ اما ادامه صحبت رو قرار شد که موکول کردین به این قسمت، اون که مرحوم بهمن بیگی بعد از شهریور 20 چطور تونست مدارس رو احیا بکنه، چطور تونست پایه‌گذار نخستین مدرسه ها و راه دار و تربیه ها باشه.
واقعیت اینه که این قصه سر دراز داره، یعنی به همین راحتی نیست. وقتی ما میگیم مرارت و سختی، ما بلافاصله داریم در مورد سال 20 صحبت میکنیم، ولی واقعیت اینه که این مسئله سالهای سال طول کشید. حتی خود وزارت معارف هم و در واقع وزارت فرهنگ هم با وجود این که در چارت اصلی خودش یه سری طرحات داشت، اونها هم نتونستن کار رو به جایی برسونن. کما اینکه در سالهای 23 و 25 ما میبینیم که از طرف وزارت فرهنگ 3 کار تو دستور بود ولی نتونستن اقدامی بکنن. به طور مثال با این تصور بودن که بتونن کمیسیون هایی رو برای تنظیم طرحهایی در خصوص تأسیس دبستان در مناطق عشایری رو تأسیس بکنن بدون نتیجه مون، یا درخواست اعتبار کردن برای تأسیس دار و تربیه در بین عشایر بنی طرف سوسنگر در خوزستان برای عرب های منطقه، باز بدون نتیجه بود.
بله.
یا درخواست اعتبار بکنن برای توسعه فرهنگ در بین عشایر و تأسیس چند دار و تربیه دیگه در شهرهای دیگه در سال 25، بدون نتیجه بود. اینها همه ادامه داشت تا اینکه یک روزنه امیدی برای محمد بهمن بیگی ایجاد شد، هرچند که باز میدونیم بدون هر گونه فایده‌ای به بدون هر گونه فایده‌ای به در واقع محاق رفت، و اون به نخست وزیری رسیدن احمد قوام بود.
بله.
قوام در سال 24 منصوب شد به نخست وزیری و کارش رو شروع کرد، و در هفتم بهمن همون سال بهمن بیگی متوجه شد که وزارت فرهنگ سپرده شده به دکتر علی شایگان. دکتر علی شایگان استاد محمد بهمن بیگی بود در دانشکده حقوق. خیلی خوشحال بود، برای اینکه یک دانشجوی خیلی فعال هم بود. بلافاصله به دیدارش رفت، تصمیمش رو اعلام کرد، عزم خودش رو درباره آموزش عشایری رو باش در میون گذاشت، تمام مطالب، پیشنهادها، هر چیزی که تو ذهنش بود رو براش تشریح کرد. حتی 2 نامه، یعنی قرار شد بعد از صحبتایی که کردن 2 مکاتبه صورت بگیره، و طی اون مکاتبه ها اعلام کرد که با توجه به حضور یک چنین فردی که یک شرایط بی سابقه است و از اونور به تعمیم تعلیمات اجباری که جزء قوانین در واقع ایران محسوب می شد، خب من به عنوان کسی که از افراد ایل قشقایی هستم آمادم که برای توسعه تعلیمات در بین حداقل طوایف قشقایی خودم رو در اختیار وزارت خونه بذارم و در این راه از هر گونه توقع و انتظاری هم خودم رو بری میدونم و از هر گونه کوششی هم فروگذار نمی کنم.
بله.
پیشنهادات خیلی جالبی داده بود. گفته بود که من میتونم اعلام بکنم که حداقل ایل قشقایی چیزی بالغ بر 120 هزار نفر جمعیت داره که چون کودکان و جوانانش اکثرا باهوش و مستعد و تقریبا همشون بی سوادن، همین بی سوادی باعث گمراهی اونها میشه، یک جامعه و یه بستر کاملا مهیا برای پرورش و آموزش.
بله.
هست. از طرفی در تمام ایل قشقایی حتی یه دبستان یا یک آموزگار وجود نداره. دبستانهایی هم که در نقاط مختلف فارس مثل فیروزآباد و کازرون و سمیروم و جای دیگه هست، به هیچ وجه برای افراد ایل قابل استفاده نیستن، چون ایل متحرکه.
درسته.
هر سال فقط 2 مرتبه در بهار یا پاییز از کنار اون قصبه ها رد میشن.
بله.
برای شروع کار هم لااقل حداقل بایستی 50 آموزگار استخدام بشن که هر 2 نفر اونها در مرکز یه طایفه‌ای بتونن اقامت بکنن. مسکن و وسایل حرکت و زندگی آموزگاران رو جالبه میگه که من شخصا به وسیله رؤسای طوایف تضمین میکنم که اینا رو تامین بکنم.
از نظر مال عالی و اینکه انگیزه برای تدریس داشته باشه.
اصلا میگه جا مکان وسایل حرکتشون، میگه من با اعتبارم میرم از طریق قوانین اینا رو جمع میکنم.
بسیار عالی.
فقط کافیه که وزارت فرهنگ حقوق آموزگاران رو بده و در این حال برای هر دو تا آموزگار من به هزینه ثروتمندان ایل یه مستخدم میگیرم که کاراشون هم انجام بشه، ولی اون معلمای عشایری که میان باید تاب زندگی با عشایر رو داشته باشن، باید سوارکاری بدونن، حوصله و تاب و توان رفت و آمد رو بتونن داشته باشن، و اگر تو این فاصله وزارت فرهنگ هم اشکالی پیدا بکنه و نتونه اون آدما رو معرفی بکنه، من خودم اون آموزگاران رو معرفی میکنم.
در واقع از بدنه خود عشایر باشه، با روحیات و آداب و رسومشون آشنایی داشته باشه.
دقیقاً به این اشاره میکنه. و جالب هست که خودش باز راهکارهایی که میده خیلی عملیاتیه. میگه عشایر در حدود 4 ماه بشلاق میکنن، 4 ماه ییلاق میکنن. بهتره که دبستانا تو این 8 ماه دایر باشه که باهاشون برن و بیان، 4 ماه دیگه که ایل تو حرکت هست تعطیل باشه. تو اون موقعی که اینها مستقر میشن توی ییلاق یا مستقر میشن تو قشلاق کلاس ها باشه. و باز میگه که خودم شخصا استقرار دبستان ها و تأمین وسایل حرکتشون و سرکشی به طرز کار معلم های نوآموزان رو هم به عهده میگیرم، و اگر وزارت فرهنگ برای پیشنهادی که من میدم حاضر باشه و بخواد که حتی از مهر امسال، یعنی فکر کنید چقدر به خودش اطمینان داشته که میتونه این کارو بکنه.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم رادیو ایران. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر رو میشنوید. موضوع برنامه امروز ما آموزش عشایر بعد از شهریور سال 1320. خانم دکتر ملکزاده، اشاره کردید به تلاش خیلی خوب مرحوم بهمن بیگی. خود ملی شدن صنعت نفت در کشور ما بر فعالیت مدارس عشایری تا چه اندازه تونست تاثیرگذار باشه؟
خیلی با اهمیت این موضوع، ولی من فکر میکنم ما برای اینکه بتونیم اون رو مطرح بکنیم لازم هست که یک مقدمات مفصلی رو بررسی بکنیم، چون در همین شرایطی که داریم صحبت میکنیم همونجوری که اشاره کردم ما یک سری مشکلات عمومی و روزافزون در کشور باش مواجه هستیم، به خصوص ماجراهای فرقه دموکرات در آذربایجان رو از یک طرف داریم و تنگناهای مالی و اداری وزارت فرهنگ رو
از طرف دیگر.
به همین دلیل بعد از اینکه حتی یک سال و نیم از دولت قوام گذشت، با وجود در باغ سبزی که آقای شایگان نشون داد، نه تنها محمد بهمن بیگی در این عرصه توفیقی نداشت، بلکه شایعاتی رخ داد که به دلیل همون مسائل سیاسی در افواج شایع شده بود که شاه میخواد نخست وزیر رو متقاعد بکنه که دکتر شایگان رو از وزارت فرهنگ برداره و به جای اون علی اصغر حکمت رو بذاره.
بله.
چون حکمت از قبل ما میدونیم وزیر فرهنگ بود و در واقع از جمله اقدامات اون در دوره پهلوی اول اجرایی کردن تعلیمات اجباری است. از طرف دیگه ما یه چیزی رو که میدونیم این هست که در این حال گروه های مخالف قوام بیکار نیستن، کلی دسیسه هست، کلی خرابکاری وجود داره، به خصوص حزب توده بعد از کنار گذاشته شدن وزیران توده‌ای از کابینه یا گرفتن در واقع کرسی های مجلس از اونها، یورشی که نیروهای نظامی بردن به باشگاه حزب توده و مؤسسات و سازمان های وابسته به اونا.
خیلی ممنون. اگر بخوایم خیلی کوتاه نتیجه گیری بکنیم این بحث رو، بحث آموزش عشایر بعد از شهریور 20 رو، چه صحبت و رهاوردی برای ما و شنوندگان برنامه سری در تاریخ معاصر دارید؟
خیلی خلاصه بگم، در اون صحبت‌هایی که آقای بهمن بیگی با شایگان میکنه اون رو در واقع ارجاع میده به مدیر معارف فارس، و نکته جالب در طی اون یک سال و نیم